سرمایه گذاری آنچنانی نکردن. از صورتی که خود چین هم خواستار اون بندر صادرات بندر چابهار بود، ولی خب در عمل اینا همش گفته میشه و اون چیزی که باید تو اجرا در بیاد ما چیزی تو اجرا ندیدیم، چون اگه میخواستیم اتفاق بیفته بالاخره شرایط بین‌المللی با شرایط بین‌المللی دو سال پیش تفاوتی چیز نمیمون تو حوزه روسیه. بالاخره اروپا تصمیمشو گرفته بود که از 2027 دیگه انرژیشون صفر فرسونه روسیه، اون موقع هم میتونست هندی ها این تصمیم رو میگیرن، ولی حالا شاید به خاطر اینکه حالا به کدورت خوردن با آمریکا الان بخوان جدیتر باشن و بندر صادراتی چابهار رو به صورت ویژه تر بهش نگاه کنن، شاید بگیم که حالا اینجا ایران میتونه برگیرنده خودش رو کنه و حالا از این چرخشی که
در ضمن یک فرصت بسیار مناسبی است برای ما آقای دکتر.
خیلی فرصت مناسبیه، خیلی فرصت مناسبیه، اما اگه واقعا اینجا هم ایرانی ها هم طرف هندی با آن قصدشون واقعی مقابله با آمریکا باشه. البته هند به انرژی ارزان روسیه احتیاج داره، همونجور که میدونی تو صنعت نفتش هم هند و آمریکا تحریم کرد که آقا تهدید کرد شما نباید از روسیه نفت بخری، اما خب هند داره همچنان ادامه میده و بزرگترین بازار صادراتی نفت روسیه حساب میشه.
میدونید که آمریکایی‌ها هند رو متهم کردن که ما به این دلیل شما رو تعرفه 50% وضع میکنیم که شما گاز روسیه رو میگیرید تصفیه میکنید بعد بیرون میفروشید، در حالی که چینی‌ها این کارو نمیکنن، صرف مصرف داخلی میکنن، اصطلاحا هم بهش میگن آرمیتراژ. از این نظر آمریکایی‌ها نگرانه.
اینم بالاخره یک مزیتیه، همون کاری که الان ترکیه داره میکنه.
بله
ترکیه هم دقیقاً داره گازهای مختلف از جای مختلفو میگیره و به عنوان یه هاب گازی
خودش مطرح میکنه،
تقیه شناخته میشه و حالا از ایران میگیره، از ترکمنستان میگیره، از روسیه میگیره، از جای مختلف میده و خب این یه امر طبیعیه تو بحث بین‌الملل، ولی خب بیشتر هندی از این میترسن که حالا ببخشید آمریکایی از این میترسن که انرژی هند وابسته به روسیه بشه و خب انرژی وابستگی ایجاد بشه دیگه خیلی سخته.
درست.
که در امور سیاسی و در امور بین‌الملل هم تصمیم گیری ها سمت و سو پیدا نکنه.
خیلی ممنونم.
وقتی که شما اون حجم گسترده صنایعت رو و کشورت رو وابسته به انرژی کشور میکنه، قطعا در کلان بین‌الملل هم تغییرات ایجاد میشه.
آقای طاهری عزیز ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
درست.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم اکبر سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
حدوداً از سال 2010 یا 2011 تا کنون به رغم برگزاری صدها کنفرانس بین المللی در چین، هیچگاه هیچ کنفرانسی به اندازه این شانگهای در هفته گذشته در چین موفقیت‌آمیز نبوده. چرا و چگونه؟ آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی از کارشناسان مسائل شرق آسیا، سلام بر شما.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران.
ممنونم آقای دکتر. من از اینجا شروع میکنم. دیشب آقای ترامپ اعلام کرده در یک جمله کوتاه که ما به چین باختیم. چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چقدر وقت دارم؟
قربان حدودا 10 دقیقه. گیرم چندین سوال هست اگه کوتاه کوتاه بفهمید.
در شرط فعلی که آمریکا سازوکارهای جانبگرایانه و از سال 1991 نیست. 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد شروع کرد، شرایط رو در سطح سیاست نظامی طوری سازماندهی کرد که در واقع منجر به ایجاد یک تنش در تنش‌های منطقه‌ای و در حوزه بین‌الملل شد که بزرگترین و پرتنش‌ترین منطقه هم همین منطقه خاورمیانه است که خود غرب در واقع به ویژه آمریکا در این تنش نتونسته به اون منافع خودش کامل برسه. لذا شانگهای فرصت مناسبی بود که در واقع
لطفاً منتظر بمانید.
الو. خب، یکی از موفقیت آمیزترین کنفرانس های جهانی شانگهای به این رقم بود، به این رقم بود که ترامپ اعلام کرد ما شکست خوردیم. چرا شکست خوردیم؟ برای اینکه روزها بیش از پیش دیده شدن بزرگترین قراردادهای سیاسی نظامی اقتصادی در جهان بسته شد و عملا یک بار دیگر اقتدار چینی ها در مسئله نگهداری و ظهور قرار داشت. جناب آقای دکتر اعتمادی،
سلام قرص شد،
بفهمید کوتاه که ما به این سوال
در نهایت میخوام بگم که رئیس جمهور آمریکا در شرایط فعلی با توجه به اون تداخل قدرت که از دهه 90 ایجاد شده برای آمریکا و امروزشون دارن یدک میکشن، در واقع با زبان تهدید، تحریم و تعرفه و تعرفه با جهان داره سخن میگه، بخصوص با کشورهایی که داره ویژگی‌های قطب اقتصادی منطقه‌ای بینی و در این سرزمینی هستند.
درست.
آمریکا علناً باید بگوید که ما به چین باختیم. چرا؟ در واقع آمریکا در این شرایط اتحادی که بین هند و آمریکا خیلی قوی بود، هند رو از دست میده به دلیل همون تعرفه‌ای که روش ایجاد کرد و چین در کنار هند در این اجلاس در واقع یک مسیر یکسان و مساوی و همسو رو دارن دنبال می‌کنن.
و یکی از نکات مهم اینجاست که آغاز فروپاشی نظام لیبرال غرب و بنیانگذاری یک نظام جدید چند قطبی است. درسته؟
بله.
اگر بپذیریم که این مطابق با واقعیت هست، فکر نمی‌کنید سه قول بزرگ یعنی روسیه، هند و چین می‌توانند یک ناتوی جدیدی تشکیل بدن؟ صحبتایی که شی جی پینگ هم کرده.
من در دوره آقای اوباما، دوره دومش، در واقع من تاکید کردم، اواخرش هم بود، به دلیل و در خود دوره اول آقای ترامپ من تو چندین مصاحبه عرض کردم که فروپاشی قدرت آمریکا به خصوص در حوزه سیاست خارجی کلیک خورده. دلیلش هم نتونستن این که منطقه خاورمیانه رو در یک سمت سوی صلح پایدار رو بکشونه و چون خودش یک طرف دعوا همیشه تلقی میکنه، بنابراین آمریکا نمیتواند در یک نظم جهانی یک صلح پایدار رو به وجود بیاره. یه نکته. نکته دوم، در داخل کشور آمریکا به دلیل بدهی‌های کلانی که آمریکا به بانک مرکزیش داره، در واقع هم از لحاظ اقتصادی دچار یک تنش‌های زیرزمینی به اصطلاح ما هست، شاید ظاهرش خودشون نشون نده به دلیل زیرساخت‌های محکمی که داره، و بدهی این بدهی‌های سنگین منجر به یک تنش در درون جامعه شناختی مردم آمریکا شده، لذا دموکراسی هم به معنای داخلیش در داخل آمریکا یک مقدار زیادی به اصطلاح زیر سوال رفته. لذا هم آمریکا در داخل کشور خودش، هم در حوزه سیاست خارجی و بینانش نتونسته به عنوان لیدر جهان یک شرایط مناسب ایجاد کنه.
برای دکتر
عنوان یک طرف دعوا همیشه بحران‌های مختلفی رو برای کشورهای متعدد ایجاد کرده.
آقای دکتر ببینید، بریکس عظمتش به اینجاست که 40% جمعیت جهان رو در اختیار داره، 35% انرژی جهان رو داره و 40% اراضی جهان، با توجه به وسعت عظیم روسیه. حالا این اتفاق در دو اتفاق دیگر کنارش قرار بگیره، ما میتوانیم بگیم مثلا در بی سی بر اساس دکتر آقای شی جی پینگ، چینی ها آقای قدرت جهان یک دار بودن، یک بانک که نطفهش بسته شد، و دو ضمانت اجرایی این قدرت که میتواند به قدرت نظامی باشه. فکر میکنید به این زودی این اتفاق خواهد افتاد؟
البته اصراف دولاریس در واقع از این اجلاسش در این اجلاس قبلی بریکس خورد و قرار بر این شد که در واقع یک بانگی با یک عنوان پولی جدیدی رو به شما مطرح کنم و زیر ساختای این شرایط ایجاد شده. مهمترین قصه که تو این وجود داره اسم شرایط دلار و یا ارز جدیدی که از بریکس و یا شانگهای به وسیله هم با کمک یکدیگر میخوان این کار رو انجام بدن نیست. مهم اینه که در واقع دلار به عنوان یک قدرت داره جهان رو به سوی نابودی میکشونه و تنش‌های منطقه‌ای و بین کشوری در جهان توسط همین دلار و قدرت دلار آمریکا وجود میاد. قطعا تو این شرایط بریکس و شانگهای باید کنار هم و سایر قدرت‌های اقتصادی که منطقه‌ای ایجاد میشه فارغ از جهان غرب باید کنار یکدیگر باشن تا بتونن در واقع مبادلات اقتصادیشون رو در چارچوب حداقل در شرایط فعلی ارزهای ملیشون انجام بدن و در نهایت به سمت یک ارز بین‌المللی که بتونن در واقع یک مقاومت همون آمار ارقامی هم که تو ابتدای سوالتون هم دادید در واقع تاثیرگذاری خیلی مهمی میتونه در سطح جهان بزه. علاوه بر این آماری که دادید میتونیم کشورهایی که تو حالت استضعاف فرا گرفتن تو آفریقا، توی آمریکا جنوبی، تو آسیا اینها رو هم ترجمه کنیم، این آمار خودشو خیلی بهتر نشون خواهد داد.
بسیار ممنونم آقای اعتمادی عزیز، شما رو به خدای بزرگ.
من یه جمله
بگم بفرمایید.
با توجه به شرایطی که ما تو جهان هستیم مردم شریف ایران باید دقت کنن که تنش‌های بین‌المللی به دلیل پوست‌اندازی سیاست بین‌المللی که در حال رخ دادنه باید یک مقدار آگاهانه در مقابل این شرایط ورود کنن و بتونن با مقاومتی که تاکنون نشون دادن شرایط رو برای بهتر شدن ایران در سطح منطقه بین‌المللی ایجاد کنن.
خیلی متشکرم به شما. خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از رازهای مکشوف پنهان اجلاس بریکس و شانگهای که اعلام شد، چینی‌ها اعلام کردند که در سال گذشته ما 42 میلیارد دلار ناشی از جهانگردی درآمد داشتیم. آیا این اتفاق میتواند سرنوشتی و سرمشقی برای دیگر کشورها از جمله ایران باشد؟
گردشگری در چین داستان موفقیت 42 میلیارد دلاری چشم بادامی ها. بلومبرگ در تحلیلی به این نتیجه رسیده است که چین میتواند در سال جاری میلادی به رکورد درآمد 42 میلیارد دلاری از صنعت گردشگری دست یابد. اتفاقی که در بحبوحه مصرف داخلی ضعیف یک موهبت برای دومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می آید. در گزارشی اعلام شده در حالی که محرک‌های مستقیم برای کالاهای با دوام محدودیت‌های خود را آشکار می‌کنند، بخش گردشگری به عنوان یک کاتالیزور امیدوارکننده برای تقویت مصرف ظاهر می‌شود. تغییرات ساختاری در رفتار مصرف کننده نیروی کمکی قابل اعتمادتری را ارائه می‌دهد.
발전 사이에 있었습니다. 다음 여성 경제 참여율을 좀 보시죠. 한국은 52.9%.
گردشگری چین پس از تجربه رشد دورقمی در عمده سالهای پیش از همه‌گیری کووید 19 انتظار می‌رود خرده فروشی چین در سال 2025 تنها به میزان 4.1% رشد کند که یک آمار ناامید کننده به حساب می‌آید. این پیش‌بینی یک کاهش قابل توجه نسبت به برآورد پیشین بازار مبنی بر رشد 4.6% خرده فروشی از آگوست به حساب می‌آید و این تفاوت یک شکاف 254 میلیارد یوانی معادل 36 میلیارد دلار در هزینه کرد می‌باشد.
جناب آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان شرق آسیا، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. از دلانگیزی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنونم آقای دکتر. با این سرعت سرسام‌آوری که چینی ها دارن میرن جلو در هر زمینه ای، چگونه میتوانن الگو باشن برای دیگر کشورها؟
خب چینی ها یک سری زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو مهیا کردن. من خاطرم هست جناب آقای دکتر گیوریان از اساتید بنده در سال 1300.
اگر بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم.
بله، جناب آقای دکتر گیوریان میفرمودن فرهنگ زیربنای توسعه است.
درسته.
و چینی ها واقعا نشون دادن که با اصلاح فرهنگ و با اقدامات فرهنگی میتونن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی دست پیدا بکنن. در حال در جنبه‌های مختلفی چینی ها و با سیاست‌های درست و اصولی تونستن که اقتصاد دنیا رو به نوعی قبضه کنن و همچنان دارن به مسیر خودشون ادامه میدن و این باعث نگرانی‌های آمریکا و اروپا در زمینه‌های مختلف گردیده.
نکته جالبی شما اشاره کردید که فرهنگ زیربنای توسعه است. حالا جالب بدونید که آقای دکتر، زیربنای توسعه سیاسی توسعه اقتصادی است و زیربنای توسعه اقتصادی همین توسعه فرهنگی است. مهمتر اینجاست که چینی ها همه رو دارن با هم انجام میدن.
قطعاً همینطوره. خب به هر حال میبینیم که یکی از تمدن های کهن باستانی چینی ها هستن، ایرانی ها هستن و مصری ها، و اینها یک رقابت خوبی در طول تاریخ داشتن که خب در این اواخر دیدیم که با مدیریت های قوی و ساختار های درست، چون به هر حال من از نظر من ساختار مهمتر از مدیریته.
بله.
و اون مدیریتی موفقه که بتونه ساختار درست و قوی پیریزی کنه و پایریزی بکنه. چینی ها در این زمینه واقعا موفق عمل کردن و تونستن که با ساختارهای قوی هم به قول از ابعاد فرهنگی و اجتماعی و هم از ابعاد اقتصادی واقعا دنیا رو شگفت زده بکنن و من به نظرم اونها همین مسیر رو میتونن ادامه بدن با تغییراتی که مدام در حال رخ دادن در بخش‌های مختلف این کشور هست.
آی دکتر، میدونید چینی ها در 24 کشور آفریقا پایگاه زدن و همون نسبت که دارن اینا رشد میکنن، اروپایی ها به خصوص فرانسوی دارن بیرون میرن و این رمز موفقیت چینی هاست.
دقیقا همینطوره. خب به هر حال ببینید که چینی ها بعد از اینکه دیدن که رقابت در بازارهای اروپا و آمریکا دشوار شده و به خصوص آمریکایی ها عملا جنگ تعرفه‌ای خیلی وسیعی رو علیه چینی ها شروع کردن، متوجه شدن که بازارهای بکر و منابع سرشاری در اروپا، ببخشید در آفریقا وجود داره، میتونه منبع توسعه بیشتری باشه و البته چینی ها خدمات و کالاهای خیلی زیادی رو دارن که بازار تشنه و بازار بکر آفریقا بتونه اونها رو جذب کنه.
آی دکتر، تصاویری که از مانور نظامشون پخش شد، چون نمیدونم شما دیدید یا نه.
بله.
چه کاری کرده بودن یا؟ یعنی باور کنید آمریکا و حتی اروپایی ها اینقدر زیبا نمیتونستن کار بکنن. و شما در آیتم قبلی به یک مهمان رو عرض کردم، ترامپ سریعا اعلام کرده ما به چین باختیم.
بله.
چی رو باختن اینا؟ این حتی حوادث رو دیدن.
ببینید، خب چینی ها به مرور آرام آرام حرکت کردن بدون ایجاد حساسیت، بدون ایجاد جبهه و بدون اینکه به قولی تقابل رو برگزینن و به نوعی وارد تقابل با کشورهای دیگه بشن، سیاست های خیلی خوبی داشتن. از جمله سیاست هایی که از نظر من بسیار موفق بود، موضوع مهم کاهش ارزش پول ملی بود و اونها تونستن با کاهش ارزش پول ملی خودشون کالاهای ارزان قیمت رو به همه دنیا صادر کنن و به نوعی بازارهایی که به نوعی بهای تمام شده خیلی بالایی داشتن در آمریکا و اروپا و به نوعی میشه گفت که هزینه تمام شده در این کشورها به خصوص در بعد منابع انسانی و حقوق دستمزد بالا بود، نتونستن رقابت رو از آن خودشون کنن. از طرفی هم کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات رونق بگیره و منابع درآمدی بیشتری در اختیار مردم قرار بگیره. هرچند خب ما هم سعی کردیم که از این سیاست استفاده کنیم، ولی واقعیت اینه که کاهش ارزش پول ملی ما چندان موفقیت‌آمیز نبود و بیشتر منجر به رانت و فساد شد به خاطر مدیریت‌هایی که باید صورت می‌گرفت که صورت نگرفت.
آقای گودرزی عزیز، خیلی ممنونم، برادر عزیز، موفق
زنده باشی. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکبر، سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید، واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در
اثر شما می‌دونید منطقه نفتی هست. اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
فرانسه، آلمان و انگلیس حلقه اول اتحادیه اروپا، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و اسپانیا حلقه دوم اتحادیه اروپا هستند. آیا اختلافات مالی ایتالیا و فرانسه میتواند در این چارچوب دارای معنا و مفهوم باشد؟
decide che ci sono le sanzioni ci sono due cose da fare.
تشدید تنش‌های فرانسه و ایتالیا بر سر رقابت مالیاتی. تنش‌ها میان پاریس و روم با اتحاد نخست وزیر فرانسه به ایتالیا درباره دامپینگ مالیاتی افزایش یافته است. اقدامی که وی هشدار داد می‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها و آسیب به اقتصاد فرانسه شود.
Le aziende Io dico dal 24 febbraio.
با توجه به فشارهای سیاسی داخلی و انتقادهایی که از عملکرد اقتصادی دولت ایتالیا وجود دارد، سعی دارند موقعیت خود را در آستانه رأی اعتماد پارلمان تقویت
کنند. 10-12 میلیارد یورو.
دولت ایتالیا با برجسته کردن تهدیدات ناشی از سیاستهای مالیاتی کشورهای همسایه به دنبال نشان دادن ضرورت حفظ ثبات مالی و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از فرانسه است. همچنین رقابت میان کشورهای اروپایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سالهای اخیر شدت گرفته است و برخی کاهش‌های مالیاتی در ایتالیا و دیگر کشورها موجب شده است نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر اقتصاد فرانسه افزایش یابد.
انگلیس مرکز سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آلمان مرکز اقتصادی و فرانسه مرکز فرهنگی است. این سه کشور به دلیل جاه طلبی بیشتر عملاً زمینه را به حریفان دیگر اروپا واگذار کردند. و اما سخن پایانی هفته. نابودی دموکراسی و نهادهای مدنی زمانی رقم می‌خورد که توسعه سیاسی همراه با توسعه اقتصادی همراه نباشد، زیرا که توسعه اقتصادی زیربنای توسعه سیاسی و یا هر نوع شکل تحول است. رابرت ران، نظریه پرداز معاصر در دانشگاه کلمبیا، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان این توسعه اقتصادی است که تعیین کننده و راهبر است و مثال آن به روشنی چین امروز است که اگر نبود توسعه اقتصادی شاید هرگز به این دو شکل عرقم نمی‌خورد. بلاجرم باید به سمت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی حرکت کرد که فردا کاملا دیر است. خداحافظ.
بروکس نور یعنی جریان زندگی تند و سر حال میشه به سادگی با بروکس چرا پریشونی چیه مسئله ما بدله خب دست من سر به دو حله با بروکس همیشه جواب روشنه با بروکس
من دانشگاه پیام نور درس میخونم معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی حتی بانک هم نرفتم
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما مسیر طعم را با دقت پیموده ای هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است کامروز طعم هر روز
همچنان در بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. شنونده همیشگی رادیو اقتصاد هستید که خب با برنامه های ما آشنایید اما اگر برای اولین باره یا اینکه خیلی کوتاه دارید برنامه های ما رو گوش میکنید و آمدید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بدانید که مطالبی که از این شبکه رادیویی پخش میشه مربوط به مسائل اقتصادی است از کسب و کار گرفته تا مسائل حقوقی اقتصاد روز اقتصاد ایران و جهان اقتصاد و خانواده اقتصاد و گردشگری اقتصاد و توسعه روستا اقتصاد و کشاورزی نوین و پایدار و علم روز اقتصاد در برنامه‌های مختلف که به شکل‌ها و به هر حال فرم‌های مختلف تقدیم حضور شما میشه برای اینکه کسب و کار، شغل و به هر حال هر پیشه‌ای که بهش مشغول هستید رو در حوزه اقتصاد ارتقا بده و دانش شما رو و همینطور آگاهیتون رو افزایش بدید.